خب تو جلسه قبلی من یه سری پرسش ها رو گفتم، حالا یه مقدمه گفتم، یه مرور میکنم خیلی در حد یه دقیقه که گفتیم تفکر نقادانه تفکریه که به حالت مثال نقل کردیم که تفکریه که مثل اسفنج هر چیزی رو جذب نمیکنه، قبول نمیکنه، نمیپذیره به راحتی و به سادگی، بلکه غربال میکنه، الک میکنه اون چیزهایی که میاد، بسته هایی که تحویل میگیره رو باز میکنه، اجزای اونو میسنجه و بعد اونو تحویل میگیره یا تحویل نمیگیره، که خب یکی از بنیادی ترین مشکل تمام جوامع بشری، تمام طول تاریخ، معضلاتی که وجود داشته همین چیزی که در به ظاهر خیلی ساده میاد. مثال دیگه هم زدم، گفتم مثل این اسکنرایی که تو گیت فرودگاه هست، مثلا شما وسایلتون میذارید، مثلا چمدونتون رو میذارید، این اسکن میکنه توشو تا مثلا یه شیء ممنوعی نداشته باشید. ما هم برای باور خودمون وقتی با یه ادعا مواجه میشیم، ادعایی که مطرح میشه، برای اینکه اینو بپذیریم و باور بهش داشته باشیم، بهش قائل بشیم، قبلش اینو خوب اسکن میکنیم، خوب اینو زیر و رو میکنیم، غربال میکنیم و اگه ایرادی داشته، مشکلی داشت، اونو قبول نمیکنیم. و گفتم همین چیز ساده خیلی مهمه. یه سری پرسش ها رو من خیلی گذری بهش اشاره کردم جلسه قبل. حالا میخوام وارد این پرسش ها بشیم که در مواجهه با ادعاها ما این پرسش ها رو وقتی مطرح میکنیم، تفکر نقادانه یه جورایی استارتش میخوره، یه جورایی شروع میشه، وارد اون بررسی نقادانه ادعاها میشه. تیتر پرسش ها رو گفتم، حالا باز دوباره خیلی دقیق تر، حالا با یه مثال از هر کدوم اینا رو توضیح میدم، این پرسش ها به چه معنیه. و صرفا هم این پرسش ها نیست، کارم نمیخوایم سخت کنیم، وارد اون قواعد منطقی و غیره میشیم. یکی از اشکالات این که تفکر نقادانه خیلی خوب جا نمیفته، رواج پیدا نمیکنه، علیرغم این که همه شعارش ممکنه بدن، ولی البته حالا شعارش هم خیلی نمیدن، ولی حالا به هر حال این رواج ترویج نمیشه به خاطر اینه که بد ترویج میشه اگرم میشه. اون معدود کسانی هم که سعی میکنن تفکر نقاد و رواج بدن، خیلی وارد پیچیدگی های موضوع میشن. میفهمم که خیلی لازمه، ولی خب همین باعث میشه که دور بشید از قضیه دیگه. مثلا خیلی توضیح میدن راجع به اون قواعد منطقی، اون مسائلش، ما میتونیم اینا رو خیلی ساده ترش کنیم، علارغم این که به قول اینشتین اینو همه چیز ساده کن، ولی نه ساده تر، ساده تر نه، یعنی نقص و عیب توش نباشه، اینو خیلی سادهش کنیم، اصطلاحا زمینیش کنیم، دم دستیش کنیم، که بهتر ببینیم کاربردش چیه تو زندگی روزمره. اولین سوالی که، حالا این سوالا رو من به ترتیب، دفعه قبل سوالا رو که گفتم، بعضی از این سوالات به اجزای کوچکتری هم تقسیم میشن، اینا رو همینجوری قاطی هم دیگه گفتم و من شمردم. حالا میخوام یه ذره منظم‌تر همین سوالا رو مطرح کنیم و از هر کدومم حالا یه مثالی که به ذهنم برسه میگم، و بعد تو اون قسمت بعد از توضیحاتم که وارد حالا گفتگو، اگه نکاتی بود که احتمال داره باشه، وارد گفتگو شدیم و با همون مثال‌ها و اینا بپردازیم. سوال اول این بود که وقتی با همه این سوالایی که دارم میگم، مواجهه ما با یک ادعاست، یک کسی یه ادعایی رو مطرح میکنه و مثلا حالا شما پرسیدید که مثلا به چه دلیل، یا خودش توضیح داده که دلیلش هم چیه، ادعاش رو یا نتیجه مدعا گفتیم، اون نتیجه‌ای که گرفته به یه مسئله‌ای پرداخته، یعنی به یه سوالی خواسته جواب بده هر کسی، بعد حالا یه ادعایی رو مطرح کرده یا یه نتیجه گرفته و استدلالی اقامه کرده. ما وقتی با اینا مواجه میشیم، سوال اول گفتم اینه که نتیجه مدعا رو پیدا کنیم. اول اصلا ببینیم که اون ادعا چیه، چه نتیجه ای گرفته، چی میخواد بگه؟ این سوال اوله. حالا این سوال گفتم اون اجزای کوچکتر هم تقسیم میشه، یعنی هر کدومو که میگم. سوال اینه که نتیجه مدعا چی، یعنی به نتیجه مدعا قرار بپردازیم. خب سوال اولمون اینه که اون نتیجه و یا ادعا چیست. اولین سوال اینه ببینیم چیه. و این اولین سوال خیلی از نکاتی که راجبش باید بدونیم تو سوالات بعدی میفهمیم، چون به اصل نتیجه تو سوال اول کار داریم، اون اجزای ریزترش تو سوالات بعدی مشخص میشه. اول ببینیم که نتیجه یا ادعا چیه، خیلی واضح کنیم. خیلی جاها وقتی ادعای مطرح میشه و دقیق، شاید توی متنی، توی سخنرانی، یه صحبتی، هر چیزی، گفتگویی، خیلی تشخیص نمیدیم که اون نتیجه یا ادعا دقیقاً چیه. باید خیلی دقیق باشیم که نتیجه یا ادعا چیه. اگر هم دقیق کسی مطرح نمیکنه، متوجه نمیشیم، همونجا نذاریم ادامه پیدا کنه. اگر داریم گفتگو میکنیم، نذاریم ادامه پیدا کنه اون نتیجه یا ادعایی که واضح نشده. چون ممکنه ما برداشت اشتباهی داشته باشیم، همین برداشت اشتباه مصداق همون اولین آجوریه که کج گذاشته میشه. یه تا تهش بحث و ما میریم یه جا یه طرف دیگه، طرف مقابل هم میره یه طرف دیگه. پس اول از همه ببینیم که اون نتیجه و ادعا چیه، به چه مسئله ای داره میپردازه، به چی داره جواب میده. حالا این چند نکته که میگم در مورد بقیه مسائل هم هست. اینکه خود متناقض هست یا نه، خودش با خودش تناقض نداشته باشه. اینکه مغالطه آمیز هست یا نه، این راجع به همه این سوالات دیگه هم صدق میکنه. و آیا نتیجه یا ادعای دیگه ای هم میشه مطرح کرد یا نه، این پرسش آخر رو با سوالات بعدی بهش جواب میده. پس اول این که ببینیم نتیجه یا ادعا چیه. حالا چرا میگم اولین نوبت بپرسیم؟ چون قدم اول این که ببینیم خود نتیجه و ادعا توش گیر و گرفتی نداشته باشه، ایرادی نداشته باشه. مثلا میتونه خود نتیجه، خود اون ادعا میتونه تناقض داشته باشه، میتونه مغالطه آمیز باشه. مثال بخوام بزنم از نتیجه مدعاهایی که مغالطه آمیز هستن، نمونه خیلی رایجش بستن راه استدلاله. یعنی همون اول که کسی نتیجه یا ادعای خودش رو مطرح میکنه، راه استدلال هم میبنده. نمونه شو تو این چند روزه خیلی بحث سر این داشته خودم، حالا تو فایل ها نمیدونم بوده یا نه، توضیحات حالا فایل های دیگه هم. این که مثلا کسی ادعا میکنه من به همچین چیزی باور دارم، ولی نمیشه عقلانی بررسیش کرد، نمیشه به صورت تجربی و علمی بررسیش کرد. یعنی همون ادعا اینه که یه ادعای من دارم مطرح میکنم که اصلا نه قابل بررسیه، نه قابل داوریه، هیچی، نه علمی میشه به بررسیش کرد، تجربی ادعای من، نه نمیدونم. خیلی دیدیم مثلا کسی میگه من به یه باوری دارم، مثلا تو دیدگاه عرفانی خیلی رایجه، مثلا میگن که باید من خودم شخصا یه چیزی رو تجربه کردم و تو اصلا عقلی نیست، اصلا نمیشه با عقل بیای سراغ باور من. خب در صورتی که ادعای عقلی نیست و بررسی تجربی هم نمیشه، خودش مغالطه آمیزه. تو یکی از این فایل هم که راجع به شبه علم و خرافات بود جدیدن، اونجا توضیح دادم که این اصلا مغالطه آمیزه و چرا هم مغالطه آمیزه. خیلی خلاصش این که چون اگر کسی ادعایی داره مطرح میکنه که نه تجربی میشه بررسیش کرد و نه عقلانی میشه بررسیش کرد، سوال سوم اینه شما چجوری فهمیدید اینو، خود شما چجوری بهش رسیدید، تجربه شخصی. یعنی این ادعا داره میتونه این باشه که من تجربه شخصی، به محض اینکه بگه تجربه شخصی پس تجربیه. حالا آیا تجربه شخصی یک نفره شما قابل استناد هست یا نه، همینجوری وارد پس قابل بررسی میشه. پس اون ادعای اول مغالطه آمیز بود، میشه بستن راه استدلال. یعنی بدون این که اصلا سراغ مراحل بعدی بره شخص، یعنی بخواد شواهدی ارائه بده، استدلالی اقامه کنه، هر چیز دیگه ای، همون اول میتونه تو نتیجه و مدعا مغالطه رو مرتکب بشه یا دوچار تناقض باشه. تناقضش چی؟ یعنی یه مثال از حالا این مثال مغالطه آمیزش بود. این مغالطات خیلی وابستن به بحث تفکر انتقادی. اینو تو پرانتز بگم دوستان سعی کنن که گوش بدن. میفرستم حالا همه فایلاشو امشب میفرستم اینجا. و بعدی هم این که تناقض، مثال بعدی که بخوام بزنم، ممکنه خود نتیجه‌ای که داره یه شخص میگیره، یعنی ادعایی که داره، نتیجه مدعاش، خودش اصلا مغالطه آمیز نباشه ولی متناقض باشه، یا اصطلاحا خود متناقض باشه، اصطلاحی که به کار میبرن. مثلا ما چیزی داریم به اسم پارادوکس دروغگو، خیلی معروفه، تاریخ فلسفه خیلی راجبش بحث شده از یونان باستان، که اگه حالا این مثالات حالا جلوتر توضیح میدم، مثلا کسی میگه که این جمله رو بگه که من هیچ وقت دروغ نمیگم، مثلا خب اینو از خود جمله، یا من همیشه دروغ میگم، این ساده تر، من همیشه دروغ میگم، این خود متناقضه، این پارادوکس دروغ و اینه. یعنی شما همین جملت میتونه دروغ باشه میتونه راست باشه، ما باید به کدوم قبول کنیم؟ اگر بگیم که شما همیشه دروغ میگی، خود این جمله میشه دروغ، پس تناقض داره، پس نمیشه باورش کرد این جمله رو که شما هیچ و همیشه دروغ میگی، این جمله رو نمیشه بهش اعتبار داد دیگه. وقتی به این اعتبار ندیم به این جمله، پس نمیتونیم به این قائل باشیم که شما همیشه دروغ میگی، چون گزارت که قابل اعتنا نبود. برعکسش هم همینطوره دیگه، یعنی اگر به این گزاره قائل بشیم باز حرف تناقض پیدا میکنه، اگر هم این حرف رو قبول نکنیم باز تناقض پیدا میکنه، چون اگر راست باشه این حرف، گفتیم دروغ باشه مشکلشونه، اگر هم راست باشه این حرف، که خب این خودش یه مصداق این که یه بار دروغ نگفتی، وقتی داریم میگه من همیشه دروغ میگم. حالا این سخت گیر، این مثال ها ممکنه چیز بگه که شرایط خاصی داره ولی واقعا اتفاق میفتن، یعنی اینجوری فکر نکنید فقط تو این مثال داره این اتفاق میفته. یکی از جدی ترین بحثایی که تو فلسفه شده، تو بحث پاش به علم و هنر و همه اینها کشیده شد، بحث نسبیگرایی بود، که ادعای این بود که همه چیز نسبی است، نسبیگرایی معرفتی، پاش به علم کشیده شد، به علم ضربه زد. حالا یه مقاله تخصصی راجع به این جدیدن داشته برای یکی از نشریات دانشگاه شریف، که این یعنی تصوری نباشه که مثلا فقط اینجا حالا ما یه مثال میزنیم هیچ وقت اتفاق، خیلی این اتفاق میفته، اتفاقا مثال هاشو میشه زد، ولی من حالا اون بخشیش که موزه گیری نظر شخصیه، مثلا یه بحثی هست که شاید به گوش بعضی خورده که میگن فلسفه مرده است، فلسفه مرگ فلسفه، من مثلا خودم به این قائلم که این اشتباهه و از این جنس گزاره های متناقضه، چون خود جمله فلسفی و نمونه های دیگه. پس اما اول ما سوالو میتونیم رو نتیجه مدعا رو باید اول پیدا کنیم، حتی اگه اشکالی نداشته باشه، ما باید بدونیم چیه نتیجه ادعا و به چه مسئله ای داره میپردازه، به خاطر خیلی از بررسی هایی که باید در ادامه داشته باشیم، بدونیم که حالا برای این نتیجه چی هست، که بعد وقتی به استدلال میرسیم، وقتی به بررسی شواهد میرسیم، وقتی به اونا میرسیم، از این پشتیبانی میکنن یا نه. اون عکسی که گفت، حالا الان دوباره فرستاده، گفتم باید اینا به هم زنجیروار و هم وصل باشن دیگه، یعنی استدلال ما بتونه از اون پشتیبانی کنه و حمایت کنه دونه به دونه، قدم به قدم. پس باید اون نتیجه مدعا رو بدونیم، که یکی از مهمترین بخش قضیه است. سوال دوم این که گزاره های توصیفی و ارزشی رو بیایم بررسی کنیم، یعنی اول ببینیم که گزاره توصیفی کدومان، گزاره های ارزشی کدومان، اینا مشکلی دارن ندارن، چجوری. مثال اینو جلسه قبلی هم زدم، یه مثالی بود که بر خودم اتفاق افتاده، فکر کنم فایل صوتیش هم داشته باشم، نمیدونم، یه بحثی یه به اصطلاح یا مثلا استاد فلسفه داشت یه چیزی رو درس میداد راجع به انسان، که انسان چیست، بعد در این توضیح این که انسان چیست، وقتی داشت توضیح میداد داشت میگفتش مثلا انسان آزاد است، نمیدونم آزادی دوست داره، مستقل فکر میکند، فلان میکند اینا. من یه دفعه برام سوال شد، گفتم این خیلی هم اتفاقی بود که داشتم اینو گوش میدادم، یعنی گفتم که خب این اینایی که شما گفتی که توصیف انسان نبود، که شما گفتی من میخوام انسان رو توضیح بدم، تو تعریف کنم مثلا انسان رو، توصیفش کنم، شما مثلا همه انسان، من یه نمونه های استدلالی آوردم که خب اینا اشتباهه، این شواهدش شواهد چیز دیگه میگه، مثلا انسان لزوما مستقل فکر میکنه، نه، ما یه چیزی داریم پولتیلیش اینو میگه، ما دیگر فرمان روای این بعضیامون، دیگر فرمان روای مادی میتونیم باشیم، این جهانی میتونیم باشیم، دیگر فرمان روای اعتقادی میتونیم باشیم، و یه بخشی هم خود فرمان روا میتونن باشن، یعنی اینجور بحثا. یعنی حافظ، نگه دارین مقالطه رو، جلوتر میگیم تو به گفتگو رسیدم، زود میرسم اونجا بهم بگو، و اگه کوتاهه الان بگو.
سلام بخیر، من
سلام.
فکر میکنم توی موضوع عرفانی، حالا نظریه های عرفانی اینجور چیزا بهشون مغلطه بحث راه استدلال رو بسیم فکر میکنم دچار منطقه.
صدات یکم، صدات قطع وصل میشه.
الان خوبه؟
الانم باز قطع وصل شد. یه ذره ادامه بده
متاسفم،
ببینیم، شاید درست شد.
فکر کردم که چون بخش مغلطه هستیم به نظریه ایرانی، مترسه که همون علام کنم بشد.
آره،
من
چرا؟
در چون که فکر میکنم یه جور دیش کردیم، یعنی هر کنها رو یه جور دیش کردیم و چمله کردیم.
خب ببین، مغالطه استرومن، پهلوان پنبه، حمله مترسک، وقتی که ما بگیم مثلا فلانی یا این دیدگاه اینو میگه، خب بعد این و اونو نگه، یا مثلا یه جور دیگه بگه اون، در صورتی که دیدگاه های عرفانی، حالا نمیخوام بگم مثلا همشون، من همیشه محتاط حرف میزنم، نمیگم همشون، که اگه بخوایم خیلی دقیق بشیم دونه دونه بررسی کنیم شاید به همشون هم برسه، مگر اینکه یه جور دیگه مغالطه کنن یه سریاشون، حالا اونو کاری نداره، ولی من محتاطانه میگم دیدگاه های عرفانی بسیار زیادی وجود دارن که این در دف... که میگن که ما با استدلال و عقلانیت به عرفان قائل نیست، درسته؟ از یه طرفی هم میگن علمی بررسی نیست، علمی نمیشه بررسیش کرد، و وقتی اینو بگن دیگه مغالطه نیستش که، خودشون حرفشون اینه دیگه.
اوکی، همه چیزی که گزاره نیست که عقل که گزاره هست، نه که میگه با عبارت ما گزاره نیست از
میگن
اول،
چی؟
میگه میگه گزاره
صدا
نیست.
قطع وصل میشه، من زور دارم میزنم میشتم.
من اول کنم ببینم
میخوای یه بار چیز کن، یه لیو بده دوباره بیا، اول ببینیم شاید درست شد، این درست نشد ببینیم چی میشه دیگه، یا میخوای الان نگه دارین و دوباره در ادامه در همون رسیدیم به پرسش و پاسخ اونجا بهش برسیم دوباره. خب الان صحبت کن حافظ، اگه درست نشده بود نگه دار، تو پرسش و پاسخ به این میرسیم.
الان صدای من خوبه؟
الان علی بگو.
من گفتم که اینا خب کلا دارن میگن از اول گزاره، حرفای ما گزاره نیستن، لزوما همه چیز که گزاره نیستن، قائل نیست که همه چی گزاره باشن. مثلا این که میگه هیولای من به هیولای اسپاگتی مثلا اعتقاد دارم، خب اوکی داشته باش، به من چه؟ خب نمیشم چیش کرد. حالا این حرفش کلا ما بندازیمش دور یا مغالطه میکنه؟ نه بنده خدا، وقتی مغالطه میتونه بگیم مغالطه داره میکنه که بگه که من میخوام اثبات کنم که این وجود داره، از لحاظ عقلانی
آره
اثبات
دیگه،
کنم.
در
وقتی از
مقام،
اول خودت
ببین من گفتم نه نه نه
وقتی از
گوش کن، اینجا رو
داره
گوش کن،
که من حرف
در مقام موجه که ادعا، این نتیجه یا ادعا داره مطرح میشه، در این مقامی که شما میتونی ازش رو بگیری، اگر ادعا کرد که درست و موجه است، اگر گفتش که این دیدگاه درسته، یا اینکه نه من همین جوری یه چیزی رو بهش باور دارم، اصلا درست نیست، معتبرم نیست، من بهش باور دارم، اینو بگه که اصلا دیگه قابل بررسی نیست، نیازی هم نیست بررسی بشه، چون خودش داره میگه قابل بررسی، خودش داره میگه اعتبار نداره، اما اگر گفت معتبر است، یا باید بگه عقلی معتبره یا تجربی،
نه
خب
اینم من
وقت
موافق نیستم. خب شاید شاید
چجوری
بگه
میتونه
من
بگه
از لحاظ
معتبره؟
از مثلا خب اونا دیگه چای خودشون دارن، مثلا میگن چه میدونم با هم یه گعده تشکیل میدن، بعدش مثلا میشینن یه تجربه های خاص خودشون دارن، میگن برای
تجربه،
ماها
تجربه
معتبر.
خودت گفتی، تجربه درست گفتی، تجربه مثل این گفتی،
بله
تجربه
بله
یعنی باید قابل بررسی باشه، یعنی باید به صورت تجربی قابل بررسی باشه،
نه 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 اینم قبول ندارم، نه نه قبول
خب
ندارم، این به
نمیشه
نظر
وقتی
مقالطه،
میگه
یعنی
تجربه باید
مقالطه
اشتباه
اشتراکی
باشه،
لفظ میکنه. داره
نه
مبادله اشتراک
تجربه،
لفظی میکنه.
نه اشتراک لفظ نیست. ببین اشتراک لفظ اینه که بگم من یه تجربه ای دارم، تجربه متفاوته. اینجا باز تجربه است، مگر اینکه بگم اصلا تجربه نمی کنم، یه چیز دیگه است، اسمشو گذاشتم تجربه. اون ازش پرسید چرا میگی تجربه، یعنی شما آیا تجربه میکنی اینو یا نه تجربه نمیکنی؟ محصه که تجربه میکنی، خب تجربیه شخصی داری تجربه میکنی دیگه، تجربه
این
کلمه
خب
بنیادی
من
نه.
اینجوری میگم، من میگم تبیینشون از تجربه باش، تبیینی که شما دارین فرق میکنه.
خب ببین کل
تبیینش
اون
اینجوری
تبیین
مثلا میخواد تبیین کنه این تجربهش رو، به جایی
خب
که مثلا با علل علمی بررسی بکنه،
همینجا،
تبیینش رو مثلا
همینجا
میخواد
عقلی
این
میشه،
بگه
همینجا عقلی میشه،
مثلا
اینجا
خدا
عقلی
میاد
میشه
وارد
دوباره.
میشه توی این تجربه، مثلا میگه
میدونم
خدا این
میدونم
کارو کرد.
عقلی میشه. نه دقت نکن، دقت کرد، دقت نکردی. ببین تجربی، اگه تجربه به همون معنای مورد پذیرش کلمه تجربه رو به کار میبره، خب اینکه من یه چیزی را تجربه کردم شخصا، همون تجربه که منم دارم میگم، اصلا اولا که این نیست، خب اشتراک لفظ نداریم، اونم داریم میگم تجربه کردم، یعنی من یه چیزی رو تجربه کردم به صورت درونی، ذهنی، روحی، روانی، هر شکلی، همون تجربه که من میگم. اگر هم اگر بگه این اشتباه اینجا اشکال داره، حالا در ادامه اینا رو مفصل باهات گفتگو میکنم، فقط میخوام یه اشاره بکنم. باز اگر چیز داشتیم میذاریم انتهای صحبت ها، میرسیم برمیگردیم روی. اگر تجربهش همونی باشه که من به کار میبرم که همونه، به محض اینکه میگیم ما یک گرده ای تشکیل میدیم، یه جمعی تشکیل میدیم، ما خودمون تجربه میکنیم، خب باید یه چیز دیگه، یه چیز سومی به کار ببره. تا امروز تو ادعاشون هم چیز مطرح نشده، یعنی بگم ما یه تجربه داریم، یه عقل داریم، یه چیز دیگه ای هم داریم. اون چیز دیگه ای که داریم باید نشون بده، ولی همچین ادعایی نمیکنه. وقتی میگه من تجربه شخصی دارم، اگه ادعایی بکنه که بگم موجه نیستم که اصلا صحبتی نداریم راجع بهش، میگم خیلی هم عالی، اعتقاد داشته باش، مشکلی ندارم اصلا با. خب ولی اگه بگه این موجهه و معتبره و من تجربه شخصیم بوده، یه جمعی هم تازه تشکیل بده، بدتر تجربهش کرد. یعنی به محض اینکه گفتی که بین الاذهانیش هم میخواد بکنه، یعنی کاملا میخواد بره وارد ادعای توی هیته علم بشه، ولی بررسی نشه نظر علمی. به خاطر همین، یعنی دقیقاً اون چیزی که تو میگی همون جاییه که مغالطه میکنه، همون جایی که میخواد فرار کنه، چون میگه من تجربه کردم، نمیگه یه چیز سومی، نه عقل نه تجربه، میگه یه چیز سومی دارم چیز میکنم، یه چیز اصلا کلمه یه تجربه رو به کار نمیبره، داره میگه تجربه. خب اگه میگه تجربه، این خود تجربه مغالطه رو اون میکنه، اگه منظورش اون تجربه من نیست، اون تجربه‌ای که همه میفهمیم با حواسمون، حواس پنجگانه که حالا 50 مورد هم میره تقلیل هم بدیم به یک مورد میرسه، اون اگه اون مد نظرشه، این درک زبانی، این خودش تو انتهای یکی از سوالایی که دارم بهش اشاره میکنم، وضوح. اینم به عرفانم میگم که چجوری از این استفاده میکنه، این آخرین سوالی که بهش میپردازم، برای همین میگم بذاریم تو پرسش و پاسخ. اگر این بود که هیچی، اگر بگه نه تعریف دیگه ای دارم، باز یا باید تبیین عقلی بده، بگه نه این تبیین من اینه، یا تبیین عقلی، باز بگه عقلی هم اگه بگه عقلیه باید عقلی بررسی بشه، باز افتاده تو دام بررسی عقلی. اینجاست که ادوار مورم میگفت فقط تو این دو روش ما روش دیگه ای نداریم، به خاطر همین میگفت هر کاری کنی باید عقلی بهش رسیده باشی یا تجربی، راه دیگه ای وجود نداره، مگر اینکه بگه موجه نیست یا معتبر نیست یا نمیخوام مثلا توجیهش کنم، اونجوری تمومه، میتونی بگی خب بپذیر، فقط این. حتی اگه بگه قابل بررسی نیست، یه چیز خاصی رو من بهش قائلم، اما معتبر است، باز دوباره میاد تو دایره بررسی، مگر اینکه فقط همون جمله رو بگی، بگی من اصلا قابل بررسی نیستم، موجه هم نیست، اصلا کاری ندارم، اصلا نمیخوام موجه باشه، دوست دارم همین که هست، بگی اوکی، میتونی بهش باور داشته باشی، هیچ مشکلی هم نداره. حالا این آخر بهش میرسم، چون یه سوال دیگه هست که بریم رفت، فعلا اینو اینجا نگه دار. خب سوال بعدی این بود که گزاره های توصیفی و ارزشی رو گفتم، که ببینیم کدوم ها توصیفی هن، کدوم حرفی که داره میزنه کدوم ها ارزشی هن. توصیفی رو بارها توضیح دادم، یه بار دیگه هم میگم توصیفی وقتی یه چیز داریم توصیف میکنیم، مثلا در جهان خارج این اتفاق افتاده است، مثلا جمعیت فلان جا انقدر، توصیف داریم میکنیم. ارزشی وقتی که مثلا ما میگیم باید اینجوری باشه یا اینجوری باشه بهتره. خب مثلا من الان میتونم بگم که مثلا بارون میبارد، اگه واقعا داره بارون میاد، مثلا فرض کنید واقعا داره بارون میاد، من میگم باران میبارد، این گزاره من توصیفی دارم توصیف میکنم بارون داره میاد، اینو میتونم هنجاریش کنم، ارزشی کنم، تجویزیش کنم، حالا به یه معنا اینا میتونم متفاوت هم باشه، میتونم بگم بارون میباره ولی من دوست دارم آفتابی باشه هوا، یا من دوست دارم الان بارون بیاد، بارون نمیاد، من دوست دارم بارون بیاد. این گزاره ها رو باید هم تفکیک کنیم، چون یه جایی اینا در هم خلط میشن و مغالطه آمیز میشن. یه مقا... هم یه سری مغالطاتی داریم که بیشترین مغالطه که صورت میگیره اینجاست. مثلا یک مغالطه داریم به اسم طبیعی، طبیعی هست، طبیعی است، چون طبیعی است پس موجه است، پس باید هم باشد. خب مثلا میگیم که خب چرا مغالطه است این؟ اینو بگم. مثلا میگن که خب میل به فلان کار، فلان رفتار انسان، اینا طبیعیه، طبیعت انسان این هست. خب این چرا مغالطه است؟ چون ممکنه مثلا ما الان توضیحی داشته باشیم، توجیهی داشته باشیم از نظر طبیعی، حتی برای خشونت، برای تجاوز، برای بدترین اعمال ممکن. اینکه اینا طبیعیه یه دلیلی داره، یه علتی پشتشه که این اینجوری شده دیگه. یعنی انسان مثلا یه خاصیتی پیدا کرده به اسم مثلا خشونت، خب این تو طبیعت یه کاربردی داشته. حالا این دلیل برای نمیشه که بگیم از نظر ارزشی هم به کار بردن خشونت موجه است. بعضی ها اینو مثلا تو بحث زنان میارن، خیلی مطرح میکنن بحث ضد فمینیستی و اینا. مثلا میگن که این که مثلا مرد حق بیشتری داشته باشه یا یه سری چیز داشته باشه، برتری بهش بدن، این طبیعیه، تو طبیعت اینجوری بوده. مثلا به این علتاشو میگن، میگن تو روند تکامل. الان من نمیخوام از این دو موزه دفاع یا کدومشو حمله کنم و بعدم توضیحشو میدم. میگن که خب چون اینجوری بوده پس اوکی دیگه، باشه، موجهه. یه جورایی انگار میخوام بگم موجهه. چرا حالا پس مثلا یه سری مثلا جنبش زنان هستش که دنبال اینه که ضد طبیعت انسان ها رفتار کنه؟ چرا اینا مغالطه هست؟ گفتم یه سری رفتارها در انسان هست، خب مثلا میل به تجاوز ممکن طبیعی باشه ولی موجه نمیتونیم بگیم موجهه، بخاطر یه کاربردی داره، میتونه یه جای دیگه که اون کاربرد نداره استفاده بشه. مثلا خشونت میتونه یه جایی برای مثلا دفاع انسان از خودش یا شکار اینا تکامل پیدا کنه، بعد مثلا یک کسی تو خیابون هم یکی دیگر بزنه و بگیم خب طبیعیه دیگه، انسان دیگه، انسان طبیعی. نه، اینجا اشکال کجاست؟ اینه که از یه چیز توصیفی یه دفعه شیفت پیدا میکنیم توی یه چیز هنجاری. این خیلی اتفاق میفته، مخصوصا برای توجیه باورهایی که ناموجه هستن. این خیلی اتفاق میفته، طرف میگه که مثلا خب یه فلان باور، یا مثلا من یه بحث میکردم با یه کسی که از مثبت اندیشی دفاع نمیکرد ولی میخواست بگه که نقد هم نشه. بعد یه کس دیگه ای، اون مثلا یعنی سه نفر بودیم، یه کس دیگه مدافعش بود، از حرف اون نتیجه میگرفتش که، یعنی اون حرف میزد که مفید میتونه باشه برای روان انسان این دیدگاه، اون نتیجه هی میگرفتش که بس درسته، یعنی ادعای موجهه، پس این هست، توصیفیش میکرد، گفتش که واقعا این اتفاق میفته، واقعا مثبت اندیش اگر باشی نمیدونم قانون جذب صادقه، مثلا تو هر چی بخوای بهش میرسی، اینجوری توصیفیش میکرد. بازم کاری ندارم که این موجه یا نه، چون موضوع بحثمون نیست، ولی اینجا نباید بین این دوتا خلطی اتفاق بیفته. باید به خاطر همینم ما باید پرسشمون این باشه، پرسش دوم، گزاره توصیفی چیه، گزاره ارزشی چیه یا هنجاری چیه، اینا رو اصلا تفکیک کنیم. مثالی هم که داشتم می‌زدم این بود که یه کسی داشت میگفت تعریف انسان رو میگه، بعد داشت میگفت، بعد که من گفتم که این تعریف انسان نیست، یه دفعه شیفت پیدا کرد که انسان باید اینجوری باشه، بهتر اینجوری باشه، ارزشی شد. میگه شما چرا میگی توصیف دارم میکنم انسان؟ اولش هم دائم مثلا تاکید داشتش که ما باید بتونیم انسان رو توصیف کنیم تا بتونیم جهانمون رو بشناسیم، اول اصلا باید این کارو بکنیم، فلان فلان فلان. یهو رسید به جایی که بین این گزاره‌ها و ادعای توصیفی و هنجاری و ارزشیش همچین خلطی اتفاق افتاد. پس دومین سوال این که گزاره‌های توصیفی و ارزشی ببینیم کدومان، و باز بخش‌های کوچیک خود این سوال، اجزای این سوال، این که حالا این توصیفی‌ها کدوم، وقتی فهمیدیم این توصیفی‌ها مشکلی دارن ندارن، ارزشی‌ها کدوم مشکل دارن یا ندارن، اینا با هم کجا ناسازگار شدن. ممکنه دو سه تا گزاره ارزشی من توی استدلالم باشه، خود گزاره های ارزشیم با هم دیگه متناقض باشن، که حالا مثال های زیادی میشه زد، ولی من چند مثال ساده شو خواستم بگم. حالا تو گفتگو هر کدوم از اینایی که مثالم واضح نبود و بیشتر بود. سوال سوم که شواهد و مدارک و ترجمه چیه. یعنی ببینیم یعنی بعد که پیدا کردیم ببینیم یه کسی داره یه حرفی میزنه، بعد وسطش یه آمار میده مثلا. این خیلی دیدیم دیگه، مخصوصا این اهالی سیاست کلا برای شناخت مغالطات و برای تمرین تفکر نقادانه بهترین جا اینه که از نظر من، حالا دو تاست، یکیش که همه خیلی هم با ما موافقن، یعنی معمولا کسایی که کتاب بنویسن تو این حوزه اینو میگن، دومی حالا نظر شخصی، اولی اینکه رجوع کنی به حرف و سخنرانی های اهل سیاست، دائم مغالطه میبینید، همه این اشکالاتی که میگیم میبینید، هر چقدر بتونید درست تحلیل کنید تفکر نقادتون، این تمرین خوبی اینه که رجوع کنید به اون. خب شواهد و مدارک رو ببینیم، ببینیم آمارها چی هن، شواهد چی هن، چه شواهدی داره ارائه میشه. آیا اولا شواهد، بعد از اینکه فهمیدیم کدوم هاست شواهد و مدارک، ببینیم که این شواهد مربوط هستن، وصل هستن به این استدلال و نتیجه و ادعایی که مطرح شده یا نه، اصلا بی ربط داره یه کسی یه سری اعداد ارقام مطرح میکنه. خیلی این پیش میاد، یعنی یه سری آمار میدن که اصلا هیچ ربطی نداره، با مغالطات آماری و اینا هم داریم، اینا رو تو مغالطات چون توضیح دادم دیگه مفصل میکنم، وقت اون کمه. ببینیم شواهد دیگه ای هست، حالا این یه سری شواهد رو ارائه داده، ممکن یه سری شواهد دیگه ای هم باشه، یا از ادعا گفتم پشتیبانی میکنه یا نمیکنه. ببینیم از این شواهد چه نتیجه ای میشه گرفت، یعنی فقط همین نتیجه که این طرف مقابل گرفته میشه گرفت یا خودمون گرفتیم میشه گرفت، یا نه نتایج دیگه هم میشه از همین شواهد گرفت. خب یه چیزی رو باید اینجا توضیح بدم و اون توضیح شواهد علمیه و تجربیه. ما باید روش علمی تا حدودی بشناسیم، مثلا نظرم که از نظر خیلی اجباریه که تو سطوح پایین آموزش اینو آموزش ببینن، تو دورانی که ما زندگی میکنیم اینجوری نیست بیان اطلاعات علمی رو اگه بخوان آموزش بدن تو سنین پایین، این فایده ای نداره، چون دائما پیشرفت علمی داره اتفاق میفته. تو یه روز شما 100 تا خبر مهم علمی شاید بشه، مهم حالا مهم در سطح کم، و حالا فرض کنید تو 10 سال 20 سال کسی که تازه آموزش داره میبینه، اون چیزایی که 10 سال پیش آموزش دیده، اون اطلاعاتی که یاد گرفته حالا دیگه تغییر کرده و امکانات دسترسی به اطلاعات بالاست، اما دسترسی به اون شناخت روشمندی ها و اینا بالا نیست. خود تفکر نقادانه از این جنسه، اینکه به جای اینکه گفتم جلسه اول ما ماهی به کسی بخوایم بدیم، بهترین کار یا کسی به اون ماهی بده، بهترش اینه که ماهیگیری یادمون بده، خود اندیشه رو یادمون بده. بخاطر همین تفکر نقادانه به شدت اهمیت داره، چون اون ماهیگیری است. خب ما شواهد بعد شواهد علمی رو حداقل بدونیم، روشمندیشو و بقیه روش ها رو هم بدونیم. برای این خیلی مفصل نمیخوام توضیح بدم، تو پرسش و پاسخ تو بحثای دیگه مطلبی من راجبش نوشتم قبلا، اونا رو ارائه میدم. دو بخش بود، یه مطلبی من قبلا نوشتم یکی دو سال پیش بود فکر کنم، که تو دو بخش دو قسمت بود. قسمت اول گفته بودم چجوری میشه از نظر علمی اعتبار سنجی کرد ادعاها رو، بخش دومش هم از نظر مثلا عقلی، که حالا این عقلیش خیلی مفصل میشه. از نظر علمی منظور اینه که اول روشمندی علمی رو بشناسیم، باز اینجا کسی خواست دقیق باشه خیلی موشکافانه دنبال کنه میتونه به درس گفتارهای فلسفه علم رجوع کنه، اونجا دیگه ساده ساده توضیح دادم همه رو مفصل که اصلا علم چیه، روش علمی چی جوریه، چه نظراتی وجود داره. ولی ساده و خلاصه و گذری بخوام الان بگم، وقتی میگیم شواهد علمی رو میخوایم بررسی کنیم، یعنی رجوع کنیم به اجماع متخصصان یک رشته ببینیم آیا اونو میپذیرن یا نه، رجوع کنیم به اجماع متخصصان اون رشته علمی. این سادهشه، شکل سادهشه، به همین سادگی نه دیگه، مفصلش گفتم تو درس گفتار فلسفه علم، ولی سادهش فعلا اینه. یه سری منابعی هستش که اینا منابع معتبرن، که مثلا پژوهش ها و مقالات علمی توش منتشر میشه، اونا رو باید کم کم بشناسیم که کدوم هاست که راحت تر بشه. مثلا به محض اینکه مثلا یه کسی یه رفرنسی به ما داد، یه منبعی داد، گفت اینو مثلا من تو نیچر دیدم، همونجا بگیم خب معتبره، چون نیچر به اندازه کافی بررسی کرده. حالا بماند که یه سری نقد ها هم به همه اینها میشه، ولی ما فعلا رو قاعده داریم صحبت میکنیم، رو استثناء نیست. خب این که اول شواهد علمی و اینا رو بسنجیم، حالا مثال بخوام بزنم از این شواهد و مدارک. فرض کنید که مثلا من به شما بگم اینقدر دنبال پول یا بگی برعکس بگم فقط دنبال پول باش، چیکار داری به این مثلا فلان کارو بکنی فلان کارو، دنبال پول باش بهتره. شما بگی چرا مثلا به یه کاری علاقه داری، مثلا یه کار دیگه میخوای انجام بدی، دنبال پول باش و فلان. بعد من میام بگم که نه، الان دیگه روانشناس ها هم میدونن که پول خوشی میاره، پس تو اگه دنبال خوش بودنی، من تو نمیخوای یه کار دیگه انجام بدی که خوش باشی، شاد باشی، خوشبخت باشی، خب خوشحال باشی، یا مثلا خوشنود باشی. خب روانشناسا نشون میده، تو پژوهشاشون نشون میده که اینجوریه. بعد شما بگی که خب الان مثلا شواهدت چیه، مثلا نشون بده منبع چیه، من بیام به شما یه سری پژوهش ها نشون بدم که اتفاقا درسته، موجه نشون میده که پژوهش هایی شده که نشون میده پول باعث خوشی میشه، باعث شادی میشه. خب تو سوالا گفتم همیشه نگاه کنیم ببینیم بدیلش هم هست یا نه. آیا از این پژوهش، از این ادعا میشه فقط همین نتیجه رو گرفت که باید بریم دنبال اون، یا نمیشه نتیجه دیگه هم از این ادعا گرفت؟ این اولا. یعنی مثلا یک نوع دیگه بخوام ایراد بگیریم، حالا ممکنه کسی اینجا رو مثلا موافق باشه، تو مثالا مناقشه نکنید تو ذهنتون، مثلا ممکنه اینجا رو مخالف باشی، مثالای دیگر شما در نظر بگیرید، اینا مثال همش. مثلا فرض کنید که شما مثلا بگید که اصلا من دنبال خوشی نیستم، لزوما صرفا فقط خوش باشم. یکی ممکنه اینو اصلا دنبال مثلا فضیلت هم، مثلا دنبال دانش هم، دنبال اینا به حقیقت برسن، نزدیک بشن، لزوما که فقط خوش باشم نیست. اصلا اینکه فقط خوش باشم، مگه مثلا خب یه کسی میتونه مثلا، مثلا خیلی هستن دائم مواد مصرف میکنن، انقدر مصرف میکنن که یه سری از اینا مثلا کسایی که تولید میکنن مثلا اسید و الستی و اینا تولید میکنن، میان به اینا تستر مواد دهن. خب خیلی چیز هم هستن، این دائما دارم لذت میبرن از نظر خودشون، بگین خب این صرف این که نه من مش موافق نیست، ولی خب کسی اینو بگه. حالا شواهد دیگه ای هم هست آیا؟ یعنی این شواهدی که ارائه شد کافی بود برای اون ادعا، یا یعنی شواهد دیگه ای هم هست، شواهد خلاف اون؟ اینجا خیلی مهمه، اینو معمولا حتی کسایی که تحصیل کرده هم هستن اینو نمیدونن خیلی هاشون. اینکه یه سری از، برای همین میگم روش شناسی مهمه، یه سری از پژوهش‌ها هستن روش علمی ندارن ولی به نظر معتبر میرسن برای عموم مردم و حتی بخشی از تحصیل کرده. مثلا تو همین پژوهش که مثال زدم، بلافاصله اگر کسی این ادعا کنه، میتونم بلافاصله همون موقع یه سری پژوهش دیگه نشون بدم که نشون میده پول خوشی نمیاره. این دو تا ادعای قشنگ مخالف، هر دو تاشون پژوهش شده، صورت گرفته، روانشناسا پژوهش انجام دادن، تو منابع معتبر روانشناسی هم هست. این به خاطر اینه که مثلا توی حوزه روانشناسی یه سری از مباحث هستن روش علمی رو ندارن که ما به عنوان یه تحقیقات علمی بخوایم بهشون رجوع کنیم. برای همین باید ما روش ها رو بشناسیم، به نسبت اعتبار اون روش اتکا کنیم به اون ادعا. مثلا توی روانشناسی بحث خوشی، همین که الان گفتم، خوشی، شادی یا خیلی چیزای دیگه، غم، اینا مثل فیزیک قابل اندازه گیری اصلا نیست، و چون نیست نمیشه پژوهش علمی به اون معنای دقیق کلمه که میگفتن قدم علوم دقیقه، علوم تجربی طبیعی، به اون معنا اصلا علمی نیستن. به خاطر همین از دلش هزار تا شبه علم و روانشناسی زرد و مبتذلی که امروز میبینیم پره. من هر چیز مربوط به روانشناسی تو مجازی میخوره به پستم میبینم، 90 و خورده درصدش میتونم به راحتی به جرئت بگم 90 و خورده درصدش زرد و مبتذل و غیر علمی و حتی شبه علمی میتونه باشه. پس باید من روش ها رو بشناسیم، بدونیم، به خاطر میگم خیلی پیچیده است، ولی مثلا یه سری از این پژوهش ها باید میتونیم توی یه سری چیزای خیلی خلاصه کلیگویی کنم که بفهمیم اینه آیا اون دقت ممکنه، یعنی پیش خودمون فکر کنیم ممکنه. من خیلی مثلا شاید 16 17 سالم بود، یکی از رفیقام گفت بریم پیش روانشناس، اونجا هم شروع کرد اینو نوشتن. قبلا هم فکر کنم تو یه سری کلاس دیگه جای دیگه گفتم، یه پرسشنامه‌ای داد بهش این پر کنه، بعد بر اساس اون مثلا اینو درمان کنه. پرسشنامه رو مثلا اگه 150 تا سوال بود، 40 تا شدش دروغ نوشته جلو من، یعنی من می‌دونستم دروغه، ولی روانشناس بیس فرض رو بر این گذاشته همه اینا راسته و خیلی برام سوال شد بعدها که دیگه به شکل تخصصی تو روش علمی و فلسفه علم و اینا چیز میشد، من همیشه میپرسیدم که ببینم شاید مثلا اونا یه روشی هم دارن برای اینکه تفکیک کنم، بگه شاید دروغ میگه مثلا طرف جواب سواله، دیدم نه همچین کاری نمیکنن، واقعا بر اساس اینکه اون جواب درست داده داره این کارو میکنه، ممکنه یه عده هم بکنن این چیز نمیکنه، ولی اون روانشناس لزوما این کارو نمیکرد و خیلی روانشناس دیگه. اینی که یه سریا رو باید بدونیم، مثلا اگه شادی غم اینا داره راجبش صحبت میشه، پژوهش علمی مثل فیزیک ممکن نیست، مثل شیمی ممکن نیست، مثل زیست شناسی هم ممکن نیست، اونجا دقیقه. مثلا رفتار یک ذره در فیزیک یا یک کهکشان یا سیاه چاله ها مثلا اینجوری نیستش که بهش بگیم دقیق، نمیشه اینو اندازه گیری کرد. یا مثلا یه الکترون یه جوری رفتار کنه که یه جور دیگه هر کدوم واسه خودشون امروز شادی داشته باشن، غم داشته باشن، اینا رو نداریم ما تو روانشناسی، چون به خاطر همینم هم دقیق نیستن. خب سوال بعدی این که علتها رو ببینیم کدومن. من یه سوال دیگه هست جلوتر، اون دلایل هستن، این دلایل و علتها ما خیلی به جای هم دیگه به کار میبریم، این بستگی داره که موضعه حالا بنیادی ترمون چی باشه که اینا رو جدا بدونیم یا جدا ندونیم. من هم همون عرفیشو پیش میرم، یعنی سعی میکنم حالا نزدیک به هم بگیرم هم اونا رو بگم، اون سوال هم بگم، ولی این علتها کدومن و با اون دلایل تفکیک دقیق نمیم. ببینید یه بحثی هست خیلی خلاصه بگم، علتها رو بعضی مادی میدونن، یعنی علتهای مادی رو میگیم علت، یه چیزی علت مادی یه چیز دیگه باشه، مثلا میگیم که این ماشینه چرا اینجوری شد، مثلا این تصادف که یه ماشین دیگه زد بشه علتش اون تصادف، اینجا چیز مادی داره اتفاق میفته. یه موقع هم هست دلایل، یعنی میگیم دلایلی مثلا به دلیل اشاره میکنیم، این دلیل میتونه مثلا یه جورایی ذهنی درونی باشه، یعنی من یه دلیلی میارم به خاطر فلان حس درونی یه کاری میکنم، اونو بعضیا میگن که مثلا دلیل، تو بحث جدی بنیادی نش دارم میگم، بعضی که حالا جبرگرا باشن کلا با این بخش با تفکیکش مشکل دارن، میگن همه اینا علته چون باورها و در ذهنیات ما هم علت دارن، دلیل نیست، یعنی اراده ما نداریم، اینا این بحثی که حالا فعلا کاری نداریم باشه. خب این که ببینیم علت های یک رویدادی یک مسئله وقتی یه جایی از استدلال یا ادعا ما براش یه علت داریم معرفی میکنیم، سوال اینه ببینیم آیا این علت ها اولا مرتبط هستن، یعنی این علت واقعا اون معلول علتش اینه که طرف داره ادعا کنه یا من دارم فکر میکنم. حالا چرا من اینجوری میگم، اینم تو پرانتز بگم، تمام اینهایی که دارم میگم فقط برای بررسی ادعاهای طرف مقابل نیست، تفکر نقادانه بیشتر اتفاقا تاکید داره برای افکار خودمون، ادعاها و نتایجی که خودمون میگیریم در مورد باورهامون، و این نکته مهمشه که خیلی باید دقت کنیم. حتی اون اولین کسانی که به این شکل گفتم مثل جان دیویی که تفکر نقادانه مطرح میکردن تاکید داشتن که برای باورهای خودمون باید اینا رو بیشتر به کار ببریم تا نسبت حتی به بقیه. ببینیم علتها واقعا همینه، یکی این سوال، اینکه واقعا مرتبطن، یعنی این ارتباطش رو قبلا اصول چهار سگانه اون قاعده ستایی جان استوارت میل من گفتم که ببینیم حضور همزمان داره، برای بررسی علت ها میتونیم ببینیم حضور همزمان هست، غیبت همزمان هست و تغییر همزمان، اینو بارها توضیح دادم. خلاصه یه بار دیگه میگم، ما اگه میخوایم ببینیم یه چیزی علت یه چیزی هست، این خیلی بحث پیش اومد، دیوید هیوم اینو کلا برد زیر سوال، بحث های دیگه پوپر اومد یه جوری اینو پذیرفت، یه سری ها نپذیرفت، خیلی بحث های مختلف، بحث علیت خیلی بحث جدی و حساسیه، ولی جان استوارت میل یه قاعده ای رو معرفی کرد برای اینکه ببینیم یه چیزی علت یه چیزی یا حداقل احتمالش زیاده که ما ببینیم این علت اونه، سه تا چیزو سه اصل رو در موردش باید بررسی کنیم. یکی این که ببینیم حضور همزمان دارن یا نه، یعنی مثلا من میبینم که همیشه من مثال میزنم یه ویروسی هر وقت هست یه بیماری، یعنی یه علائمی که نشون دهنده یه بیماری اونا هم همیشه هست، خب میگیم حضور همزمان دارن، هر موقع این ویروس هست اون بیماری هم هست. غیبت همزمان، حالا باید اینجا کافی نیست برام که ببینیم این علت اونه، باید ببینیم غیبت همزمان هم دارن، یعنی هر موقع این ویروس نیست اون بیماری هم نیست، یه جایی نبینیم این بیماری هست این ویروس نیست، یا برعکسش این ویروس هست اون بیماری نیست. پس غیبت و حضور همزمان داشته باشن، تغییر همزمان هم اگر ممکن باشه، یه جایی ممکن نیست، تغییر همزمان هم دارن یا نه. مثلا ببینیم شدت، مثلا این ویروس هر موقع زیادتر میشه شدت بیماری هم بیشتر میشه، هر موقع این ویروس کمتر میشه شدت بیماری هم کم میشه. این ستا رو اگه رد میکنه، این ستا مرحله رو، میتونیم بگیم که احتمالش زیاده که این علت اون معلول باشه. ولی خب راجع به الیات بحثات زیاده، یعنی اصلا کل الیات زیر سوال بخواد بره. خب ببینیم علت ها کدوم هن، یعنی چه علتی داره معرفی میشه، و گفتم سوال دیگه ایه ولی دارم یکی میکنم اینجا. دلیل ها رو هم ببینیم، یعنی دلیلی داره معرفی میشه اونا چیه و آیا مرتبطه یا نه، این پشتیبانی میکنه از اون زنجیره استدلالی که هست و اون نتیجه و اون مقدمات و اون مفروضات، این مرتبطه. آیا علت دیگه ای هم هست، یعنی میتونه یه علتی معرفی بشه؟ ممکنه یه موقعی تو جلسه قبلی فکر کنم مثال زدم، گفتم مثلا میگن انقلاب ایران مثلا این دلیل این علتش مثلا اینا بود، دلیلش اینا بود که مثلا سیاست خارجی رو معرفی میکنن. خب این تو چشم انداز ها مالا همین مثال صادقه. خب حالا میشه علت های دیگه هم در نظر گرفت، لزوما این یه دونه علت نیست، و علت هم میتونه جعلی باشه. همون بحثی که گفتم مثلا جان استوارت میل اومد این سه اصل رو به کار با این قاعده رو گفت، به خاطر اینکه ممکنه یه جایی یه چیزی پشت سر هم اتفاق بیفته، بعد یکی بیاد بگه این علتش این بود، در صورتی که علت دیگه هم میتونه داشته باشه. یه مثال از یکی از این کتابایی که خیلی هم ترجمه شد به فارسی ولی خیلی چیز نشد، نمیدونم به چاپ چندم رسید، خیلی استقبال شاد نشد ازش تا اونجا که من دیدم، این مثال خوب اونجا داد یادمه که میگو. فرض کنید یه ساختمون، یعنی یه صاحب یه ساختمون اداری، یه برج، تصمیم میگیره سه طبقه به برجش اضافه کنه که مستاجرای بیشتری بگیره. خب قاعدتا باید آسانسور جدیدی هم سفارش بده که این کارو میکنه و از شرکت میان نصب میکنن، یا آسانسور جدید نصب میکنن. کار که تموم میشه بعد از چند روز این مستاجرای قبلی میان شکایت میکنن که این آسانسور جدید خیلی کنده، سرعتش خیلی کم شده. خب صاحب ساختمون هم زنگ میزنه دوباره شرکت، میگه که بیاین این آسانسور رو عوض کنید، سریعترین آسانسور رو نصب کنید، این یا همون آسانسور قبلی رو نصب کنید، یه چیزی مثل همون نصب کنید. خب شرکت میگه که اتفاقا این سریعترین آسانسوری که ما نصب کردیم. اینجا مشکل چیه؟ مشکل اینه که اینجا در واقع علت دیگه ای تو کار بوده، اصلا مشکل و مسئله اصلی آسانسور نبوده. اینجاست که میگیم اون مسئله باید شناخته بشه، نتیجه اون مدعا باید شناخته بشه، یه جاش هم همینه. ببینیم اصلا مسئله آسانسور نبوده، یعنی علت اون نیست، افزایش تعداد طبقات باعث شده که این مستجرهای قبلی که حالا مثلا قبلا 2 دقیقه منتظر میموندن، حالا مثلا 3 دقیقه 4 دقیقه باید منتظر باشن، بخاطر طبقاته که اضافه شده، چون درکشون از اون انتظاری که داشتن با اون سرعتی بوده، با اون زمانی بوده که قبلا چیز بودن. به خاطر همین هم فقط اون ساکنان قبلی اعتراض کرده بودن که این کنده. خب یعنی میتونه علت چیز دیگه ای باشه، مسئله چیز دیگه ای باشه. سوال رو گفتم، مسئله باید شناخته بشه، علت باید شناخته بشه، دلیل چیز دیگه ای باشه، و باید اینو دقیق بسنجیم که کجاست. ممکنه علت های دیگه هم در کار باشه. گفتم مثال، حالا دوباره یه چیز شد گفتم آخر مثال های دیگه هم نیست. سوال بعدی این که ببینیم چه اطلاعاتی بیان شده، یا چه این خیلی مهمتر، یعنی اصل این سوال اینه که ببینیم چه اطلاعات مهمی وجود دارن که مربوط میشن به این قضیه ولی بیان نشدن. این باز خیلی نزدیک به شواهد و غیره. مثلا توی این تبلیغات مثلا داروهای نمیدونم لاغری، ریزش مو، اینجور چیزا دقت که میکنین تو توضیحشون فقط از اون فواید صحبت میکنن، چون رو بحث مثلا دارو و اینا دیگه مثل خیلی چیزهای دیگه نیست بگیم حالا لزوما تبلیغ، ولی فقط از اون اطلاعاتی رو ارائه میدن که به سود خودشونه، در صورتی که خب ما میدونیم مثلا به صورت استاندارد و موجه داروها معمولا مضراتشون هم توضیح داده میشه، ولی خب تو تبلیغات و اینا اصلا به اون اشاره نمیشه. یا توی رسانه ها، این موارد هم بگم، این رسانه ها بیشترین این جاییه که گفتم، چون تو سیاست مدارا و بحث سیاسی و اینا خیلی خطاها رخ میده و حالا به سوگیری ها که میرسیم متوجه میشیم، بیشتر متوجه میشیم این بحث سوگیری در رسانه ها خیلی مهمه. یکی از کتابایی هم که ترجمه شده راجع به همین هست، که اونم حالا جلسات آخرش میگم منابعی که هست. مثلا یه سری رسانه هستن که خیلی افراطی هم، راست افراطی هم در هم غرب، که اتفاقا تصور خیلی اینه که مثلا خیلی با آزادی و به آزادی به گردش اطلاعات آزاد و درست قائلن، حرفه‌ای هستن و اینا، ولی اولا که اکثر رسانه ها یا همشون، یه سری ها معتقدن همه رسانه ها اینجوری اصلا نمیشه سوگیری نشته باشن، حالا یه سری هم ممکن میگن که نمیشه حالا یه سری حرفه‌ای کار کرد، مثلا میان خبری رو ارائه میدن. خب یه گرایشاتی وجود داره در قبل افراطی که مثلا نجات پرستن، خیلی ضدیت دارن مخصوصا به کشورهایی که مثلا خاورمیانه، کشورهایی که درگیرن عرب ها مسلمون ها و اینا، خیلی خیلی ضدیت با اون دارن به شکل نجات پرستانه، نه اینکه مثلا عقایدشون با اونا مخالف باشه لزوما. خب بعد مثلا میبینیم که یه حمله تروریستی رسما اتفاق میفته، مثلا حمله شده بود مثلا تو ایرلند توی مسجد مسلمان ها، همه رو به رگبار بسته بود. بعد مثلا تو اخبار میگن که خب این اطلاعات غلط نمیدن و درست میگن، میگن مثلا طرف مشکل روانی داشت، واقعا هم مشکل روانی داشته طرف، مثلا شاید مثلا سابقه چیز هم داشته، مثلا تحت درمان بوده دوره یه چیز، ولی یه اطلاعات مهمی اینجا وجود داره مثلا اونو ارائه نمیدن، فقط کافیه یه اطلاعات رو حذف کنن تا اصلا کل قضیه یه چیز دیگه بشه. مثلا عضو گروهی بوده، اون گروه نجات پرستن، این رسانه هم خیلی بعدش نمیاد، نزدیکی داره بالاخره به اون گرایشات، این با حذف این اطلاعات که فلانی عضو گروه فلان بوده که نجات پرست تندرو افراطی چیز، قضیه رو از یه حمله تروریستی تبدیل میکنه به یه حمله یه شهروند روانی. بعد برعکس یه حمله دیگه اتفاق میفته، مثلا طرف مشکل روانی داشته، عضو هیچ گروهی نبوده، ولی مثلا عرب بوده، اینجا مثلا میان مشکل روانی رو حذف میکنم، یعنی یه فردی حمله کرد، حمله به چند به شهروندی حمله کرد، اصلا دعواش هم مثلا شده با طرف ها، مشکل روانی هم داشته، حمله کرد، آره این فرد اسمش این بود، مسلمون بود فلان بود، یا اهل فلان کشور بود، یا عرب بود. با حالا برعکسش هم هست، من مثال اونوری میزنم و حالا برعکسش رو رسانه هایی که اینوری هستن به اونوری ها میگن، اونوری هم، یعنی با حذف یه سری از اطلاعات کاملا جریان میتونه متفاوت باشه، نتیجه گیری میتونه متفاوت باشه. اینه که باید دقت کنید چه اطلاعاتی بیان نشده، اطلاعاتی که میشه دسترسی داشت یا میشه متوجه بود، اما اگه نمیشد باز اگه بریم دنبال اون تئوری های توته و اینا، اونجا باز یه مشکل دیگه دوچارش. خب سوال بعدی راجع به دلایل بود که من گفتم اینجا با علت ها یکیش کردم که فعلا مثالمون ساده تر بشه، بحثمون کوتاه تر باشه. حالا ولی واسه دلیل یه چیز دیگه هم باید بگم. ببینید وقتی استدلال، زنجیره استدلالمون ارائه میشه، یعنی میگیم، گفتم اون ساختار استدلال رو گفتم، یه نتیجه مدعا، یه سری استدلال، اون طرف این زنجیره هم اون طرف دیگه هم تعاریف و اون مفروضات بنیادی، آکسیوم ها هستن. این استدلال که داریم ما میچینیم، این گزاره ها باید به هم وصل شده باشن، نمیتونن به هم بیرب یا تفکیک شده باشن از هم دیگه. من دارم استدلال میارم، میگم این به این دلیل، این به این دلیل، این به این دلیل، یه دفعه اون وسط یه ادعا مطرح میکنم، یه دفعه یه دلیل میارم که نه به بعدیم ربط داره، به گزاره بعدیم ربط داره، نه به قبلی. این خیلی پیچیده است، تو بحث‌های جلوتر شاید باید به این نکته برسیم. یه مثال دیگه هم بگم از اینکه مثلا دلایل دیگه میشه تو کار باشه، دلایل دیگه هم پشتیبانی میکنه از اون حرفی که داریم میزنیم. ما این چند وقتی ماجرای شخصی یه سیاست برای مطرح شما، هم یه متن خیلی کوتاهی راجعش نوشته بودم. تو این بحث ها خیلی این برام جالب بود، این اشتباه، این خطای جدی منطقی. مثلا میگیم که مشکل مثلا کشور مثلا ایران چیه، مشکل اقتصادیش چرا، به چه دلیلی این مثلا وضع اقتصادیش خوب نیست. مثلا معمولا این جوابو میدن، برای اینکه اساس و ساختارش زیر سوال نره و به پرسش گرفته نشه، خیلی ابتدایی میگن خب مثلا یه سری آدم های فاسد بی ارزه بد بی اخلاق دزد فلان سر کارن، به خاطر همین خب این مشکلات پیش میاد. شما بیاید اینا رو بردارید، ما که بهترین، مثلا انتخابات و اینا که میخواد بشه، ما که بهترین، ما آدم های خوبی هستیم، ما ساده زیستیم. این ساده زیستی خودش اصلا یه ادعای باطل و ناموجهه. حالا اگه بحث شد میگم چرا، یه توضیح کوتاه هم داده بود. این آدم های بدی هم، در صورتی که سوال اساسی در دلیل این نیست، دلیل میتونه بنیادی تر باشه، دلیل ناقصه. حالا فرض کنید من دلیل دارم، من دارم ادعا میکنم که وضعیت اقتصادی کشور بده، من اگر بیام مسئول بشم همه چی خوب میشه، دلیل دارم. یا دلیل شما از من میخوای، میگی دلیل چیه که من بیام به تو رأی بدم، تو بیای، میگم این دولت بی عرضه است، مگه دزدی ها رو نمیبینی؟ میگی چرا. میگم نمیبینی اختلاس شده؟ میگی چرا. نمیگی همه چی گرون شده؟ آره. خب اینا چون آدم های بدی هستن دیگه، آدم های فاسدی، یعنی اگه فاسد نبودن این کار رو نمی کردن. من بیام آدم خوبی هم، اختلاس هم نشون میده که این آدم خوبی نیستن دیگه. مگه اختلاس گر آدم خوبی؟ نه، آدم بدی دیگه، من اگه بیام جاش این کار نمی کنم. شواهدشو میخوام، مثلا فرض بگیریم که نشون میدم که ساده زیستم، یا کو من اگه دوز بودم این همه سال چیز بود اساس. در صورتی که اصلا دلیل اینجا، دلایل دیگه ای وجود دارن، اتفاقا دلایل اصلی اون جای دیگه است. کجاست؟ اینکه خب میتونه سوال این باشه، سوال بعدی این باشه، خلایی که اون وسط به هم وصل نیست اینه، چرا میشه که یه آدم دزد، یه آدم بد بی اخلاق فلان، چرا میتونه اصلا دزدی کنه؟ یعنی سیستم پس یه مشکلی میتونه داشته باشه، چون سیستم اگه درست باشه آدم بد، سیستم توی سیستم درست نمیتونه، آدمو پلید در نظر میگیرن، فرض میگیرن یه سیستمی درست میکنن که اون نتونه که اون کار بکنه. خب سوال من میتونیم باشه که اصلا تو جابجاییت میتونه مشکلی رو حل نکنه، تو راجع به خودت یه نفر میتونه حرف بزنه، راجع به بقیه که نمیتونه بزنی. پس سیستمه مشکلی داره، هر کی بی اخلاق باشه میتونه کارهای انجام بده. خب من با بیام تک تک آدمایی که تو قبول داری مثلا هزاران نفر رو دونه دونه بسنجم ببینم آدمهای فرشته ای هستن یا نه. خب سیستمه مشکلی داره، خب دلیل تو پس ناقص بود، دلایل دیگه ای هم میشه مطرح بشه. پرسش بعدی این که همین مفروضات و آکسیوم ها رو یا تعاریف رو که گفتم، ببینیم اونا چی هم جلسه بعدی گفتیم، برسیم به جایی که توافق داریم راجع به تعاریف و اون بنیان های بحث. مثلا داریم دو نفر حرف میزنیم، مثال زدم جلسه قبلی، مثلا من دارم راجع به چه میدونم، مثلا یکی داره راجع به منافع ملی صحبت میکنم، بعد هر کدوم تعریفشون متفاوت. مثلا برداشت شما اینه که منافع ملی یعنی منافع اکثریت مردم اون کشور، اون طرف داره میگه که نه، اکثریت کشور نمیتونن بفهمن اینو. فرض کنیم از نظر شما منافع ملی یعنی اکثریت جامعه، خواست اونها، منافع اونها، یه کسی دیگه بگه نه، خواست اونها و منافع اونها نه، باید یه سری چیزهای دیگه هم لحاظ بشه. بعد شما دو تا دعوا میکنید سر منافع ملی، اول باید ببینید بشکافید آقا تعریفتون یکیه، و خیلی چیزهای دیگه که میشه مثال زد دیگه. حتی میشه راجع به انسان صحبت کنیم، جلسه قبل یه مثال زدم تعریفمون از انسان فرق داشته باشه، میتونیم راجع به هر چیزی صحبت کنیم. باید برسیم به جایی که ما با هم توافق داریم. یعنی مثلا من دارم این تعریف میکنم، بعد بگم که خب شما قبول داری که مثلا عدالت یعنی این، بگی بله، یا خب حالا میریم جلو. مثلا من دارم به شما بحث میکنم، اما مثال برمیگردم به اون که مثلا داریم راجع به دو شغل حرف میزنیم، شما میگی فلان شغل رو اگه فلان کار رو اگه انجام بدیم بهتره، من دارم فلان کار رو دائم دعوا میکنیم. خب میتونیم یه ذره بیاریم بیام عقبتر ببینیم که شما قبول داری که ما برای این که یه شغلی داشته باشیم درآمد بیشتر فقط هدفمونه، شما یهو بگی نه، بیام خب بحث اینجا که توافق نریم، باید یه پله بریم عقب، من بیام به شما اول سر این بحث کنیم که چرا چه هدفی داریم از یه شغل، ممکن شما بگی نه من کار راحتم مهمه برام، یکی دیگه بیاد بگه نه مثلا هدف برای شغل مثلا یه چیز دیگه مثلا جایگاه اجتماعیش هم مهمه برای من، هر کاری خوبی. اینی که اول باید توافق کنیم که یه به یه معیارهایی برسیم بنیادی تر، اگر مشکل باشه داریم رو هوا بحث میکنیم، چرا داریم مونولوگ های مجزا داریم نه دیالوگ. خب پس اونو چون جلسه قبلی هم زیاد گفتم دیگه ازش عبور میکنم، چشمانداز ها هم گفتم باز میارم تو همین چیز. سوال بعدی این بود چشمانداز هایی که میشه به این مسئله نگاه کرد چی هست؟ مثالش جلسه قبلی گفتم، مثلا میگن تو همینجا هم گفتم مثلا انقلاب 57 شروع میکنم براش توضیح میدن که چرا چی شده اتفاق افتاد، شروع میکنم توضیح دادن مثلا سیاست خارجی اینجوری بود. خب ما میتونیم از نگاه جامعه شناسانه هم به قضیه نگاه کنیم، جامعه در چه وضعیتیه، نظر فرهنگی تو چه وضعیتی بودیم، شاید اون باعث شد یا اونم تاثیر داشته که حتما داشته. از نظر روانی هم میتونیم بررسی کنیم، از نظر یعنی روانشناختی، از نظر سیاسی اقتصادی، از هر نظر، از نظر تاریخی تو چه زمانه ای اوضاع حالا گفتم سیاست خارجی چون گفتم دیگه نمیگم. اینی که چشم اندازی که داره بررسی میشه، اگر یه موقع هست من میگم میخوام از نظر روانشناسی اینو بررسی کنم بگم، خب اونجا مشخصه. ولی اگه بگم دارم میگم راجع به انقلاب تو جلسه قبلی منو گفتم تکرار نمیکنم دیگه، باید چشماندازهای دیگه هم باشه، ممکن چشماندازهای دیگه ای بیان و این حرفای منو رد کنه، یعنی نشون بدن که این خیلی مهم نبوده این چیزی که تو داری میگی، یا با زور تو همین تو رشته ها بریم خیلی چیز میشه. یعنی بعضیا میپرسن از من مثلا بعد شاگرد مثلا میگن چه رشته ای بخونیم بین این 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 مثلا برای ادامه تحصیلم چه رشته ای بخونیم، خب ممکن جواب مثلا یه جواب ساده مثلا خیلی هم میگم به من مثلا، یعنی مثلا یکی گفت پزشکی بخون چون فلان رشته پزشکی هم بخون که مثلا پول توش بیشتره. خب حالا فقط از این زاویه میشه نگاه کرد؟ نه، از چشم اندازه دیگه هم میشه نگاه کرد، اصلا این توان اینو داره بره اون رشته رو بخونه، آیا این حالا از نظر درسی یا علاقه داره بره اونو بخونه، چون ممکنه اینا اگه نباشه مشکل دیگه پیش بیاد که به اونجا نرسه که اصلا شما داری میگی پول تونه، مثلا نرسه وسط کار ول کنه اونو. چشماندازهای دیگه هم باید در نظر گرفت، همیشه از زوایای مختلف نگاه کرد. این خیلی مهمه، کجا این خیلی خیلی حساس میشه، میشه گفت از همه اینا مهمتر چون به اساس تفکر نقادانه مربوط میشه. ما باید به تلاش رو کنیم، حالا اینکه میتونیم یا نه که بحث دیگه است، از چشمانداز بیرون از ذهن خودمون هم بتونیم خودمون رو قضاوت کنیم، توی گفتگویی بیایم واقعا بیرون ببینیم که این چیزی که من دارم ازش دفاع میکنم چیه، موجه این واقعا، خودم رو بذارم جای مخالف. یعنی شما اینو خیلی ها گفتن که مثلا شما اگر یه چیزی رو قبول میکنید از دم دستی ترین و روزمره ترین چیزایی که فکر میکنید درسته تا مباحث عمیق مثلا بحث اعتقادات مسائل فلسفی نمیدونم علمی یا چیزای دیگه، همیشه شما باید اون دیدگاه و چشماندازهای اتفاقا مخالف خودتون رو بتونید برید تو اون جایگاه از اون زاویه هم نگاه کنید. یه جمله معروفی هست که میگن کسی که فقط لندن رو دیده لندن رو هم ندیده، تا جای دیگر رو ندیدی از چشماندازهای دیگه نتونستی نگاه کنی، اتفاقا اون چیزی که فکر میکنی هم نمیشناسی. یعنی مگه یه باور دارم تا تهش هم معمولا یه اشکالی پیش میاد، معمولا کسایی که اهل مطالعه میشن کتاب میخونن و اینا توی موزه گیری هاشون توی مسائل عقیدتی یا سیاسی و اینا اون اولین چیزی که خوندن خیلی ها همون جا، یعنی خیلی واقعا خیلی من دیدم تو همون اولین منابع گیر میکنن، مثلا استارت مطالعاتشون مثلا حالا تو هر چیزی مثلا فرض کنید تو سیاست میزنه یه کسی، بعد اینا رو میبینید تو دوره های تاریخی میبینید این چقدر تاثیر داشته، مثلا یه کسی شروع میکنه با خوندن کتاب های مثلا تو دوره های قدیمی، من مثال بزنم که خیلی نمونه خوبی دارن الان که دیگه اصلا تعطیل مطالعه، مثلا کتاب های مارکسیستی و کمونیستی میخونده، همون دیگه میمونه تو همون تا آخر، تا جونش هم پای اون میذاره، اصلا نمیره سراغ اون که مخالفش چی میگه، اون یکی چی میگه. یا اینو تو مثلا دوره ای که مثلا میبینیم، این شاید گفتم این مثال رو زدم، میبینیم مثلا تو دوره ای که مارکسیز خیلی رواج داره، همینجوری این رواجش هم هی بیشتر میشه، یه دفعه میبینی که یه دفعه یه موجی را میفته تمام جهان رو میگیره، همه جا گروه ها و این جنبش های مارکسیستی به اون شکلی که تو اون دوره بود اینا رشد پیدا میکنن، رواج پیدا میکنن. اینه که شما بتونید از چشم انداز های مختلف ببینید و اتفاقا از بیشترین مطالعات تو هر چیزی، حالا مثالم ایناست، شخصی دارم اینجوری مثال میزنم، مثال های دم دستی روزمره هم همینطوره، با یه کسی بحثت میشه، نظر یه کسی رو میبینی، فقط از چشم انداز خودت میتونی بررسی کنی، هیچ جوره نمیتونی بررسی کنی، خودمحوری پیدا میکنی. این که چشم اندازهای مختلف خیلی مهمه. خود این تفکر نقاد اصلش رو بخوام بگم یکیش هم ما از قالب خودمون بیام بیرون، از بیرون بتونیم نگاه کنیم. اگر تونستیم قدرت اینو پیدا کردیم، توان اینو داشتیم، حتی از زمانه خودمون هم فاصله بگیریم. تو دوره ما یه سری چیزها هست خیلی پذیرفته شده. بیام بیرون از اونها نگاه کنیم، آیا واقعا اینو موجه هم؟ حالا اینو با زوره اگه فرصت شد بهش میرسم. خب دو تا دیگه میگم، یعنی یه سوال اینه که کدوم عبارت ها یا واژه ها مبهمن، اول اینکه کدوم ها کلیدی ان مهمن حساسن، و بعد اینکه کدوم ها مبهمن. اینو من آخر سر میگم اگر برسیم، و اگر نرسیم میفته به جلسه بعد. سوال بعدی این که پیامد ها رو نگاه کنیم، یعنی این چیزی که طرف من داره میگه پیامدش چیه، نتیجهش چیه. لزوما نه اینکه حالا پیامد باید همه چی رو تعیین کنه، ولی بدونیم پیامد هر دلیلی که ارائه میده، هر ادعایی که مطرح میکنه پیامدش چیه. یعنی مثلا خیلی مثالام سیاسی شد، مثال های دیگه هم بزنم، در روزمره بزنم، ولی حالا این هم دیگه میگه مثلا کسی بگه که خب این روش مثلا اقتصادی که مثلا بازار آزاد داره، سرمایه داری داره، تو ادعایی که داره یا تو فکر شخصی که داره بگه که این بهترین روش. خب باید اگه اینو میگه پیامدش هم بدونه، بدون پیامدش اینه که بی‌عدالتی و تبعیض جدی و گسترده اتفاق میفته جامعه. این فقط بدونی ها، یعنی لزوما این نیست که حالا این باطله یا نه. یا برعکسش، اگه به یه نظام مثلا دولتی، اقتصاد دولتی قائله، و بدونه اینجا آزادی تهدید میشه، اینجا خود اون رشد اقتصادی تهدید میشه، پیامدهاش چیه، پیامدها رو بدونی. حالا اگر اون پیامدها رو قابل قبول میدونیم که قبولش کنیم، اگر نه بدونیم، باید این پیامدها خیلی مهمن که بدونیم. لزوما این که استدلال رو ببینیم همجوری رد چیم یه جای کار میلنگه، چون پیامدها میتونن با هم ناسازگار باشن. یه مثالشو از اخلاق میگم. مثلا کسی خیلی این پیش میاد دیگه، دانم که بحث اخلاق داشتم خیلی پیش اومد، میگن که خب تو دوران ما خیلی زیاد شده که میگن مثلا اخلاق نسبیه. خب میگه که خب نسبیه یعنی چی؟ مثلا یه بحثی داشتم، مثلا میگفتش که خب این اخلاق نسبی، هر کسی چیز میکنه، و اخلاق نسبی هم کاربردش بهتره. یعنی اگر اخلاق رو، یعنی آدم ها دو دسته باشن، یه سری به اخلاق نسبی قائل باشن، یه دسته اخلاق مطلق، اونایی اگر جامعه به اخلاق نسبی قائل باشه نتیجه بهتری داره، سودش بیشتره، بهتر موجهتره. چرا؟ چون از تسامح بیشتری میاره این. و میگم که تسامح بیشتر خودش اخلاقی دیگه، یک ارزش اخلاقی داره شما میگه، و مطلق داری میگی، میگه تسامح بهتر بشه، خوش یه گزاره، یه پیامد حرف هست که همه چی نسبیه، اون ادعای نسبی بودن اخلاق، اینکه اخلاق نسبیه، هیچ گزاره اخلاقی اصلا مطلقی نداریم، یه دفعه گزاره، این اگر به پیامد حرف آدم توجه نداشته باشه، یه دفعه تهش میگه خب تسامح خوب است و اخلاق نسبی به تسامح کمک میکند. حالا این بحث رو نمیخوام از طرفی دفاع کنم یا بگم اینجا دیگه در ادامه استدلال نیست، ولی بدونه از قبل اگر اونو میگه اینجا هم این تسامحش میتونه رو زیر سوال قطعی و مطلق نمیتونه، که مطلق نمیتونه برای تسامح بده که تسامح خوبه، یعنی اینم باز اینجوری نمیتونه ازش دفاع کنه، از کاربردش از سودش مطلق نمیتونه دفاع کنه، اینکه پیامدها رو باید دست. خب آخرین چیزی که میخوام بگم بعدش دیگه وارد اون مبهم نمیدونم شایدم بشم، اینکه نکات پنهان، این خیلی مهمه که معمولا بهش اشاره نمیشه ولی من میخوامش اشاره کنم، تو کتاب ها اینا من نیدم. جایگاه بحثی که توش قرار داریم خیلی مهمه، امکاناتی که تو اگر دیالوگی وجود داره، حالا تو مثلا گفتگوهای مکتوب هم میتونه اتفاق بیفته، گاهی جایگاه بحث جوری هست، جوریه هر با هر شیوه ای اون بحث اتفاق بیفته، کفه ترازو به نفع یه طرف ماجراست. این خیلی حالا تو دوران قبلا مثلا این تو دوران گذشته رسانه ها خیلی انحصاری بودن، داشت یه کسی از یه جایگاهی که تمام رسانه ها در اختیارش میتونه حرف بزنه تو هر موضوعی، یا کسی از جایگاه یه فرد مشهور میتونه حرف بزنه، کسی شهرت داره حرفی میزنه، بعد صدای مخالف اون حرف جایگاهش جایگاهی نیستش که اصلا به گوش کسی برسه. باید به اینا دقت کنی، آیا میتونه یک دیدگاه دیگه ای باشه؟ اون بحث چشمنداز، بحث دلایل بدیل، اطلاعات مهم، همه اینا تو این جا میگیرن. ممکنه دیدگاه دیگه باشه و شکل دیگه باشه، این ادعا باطل باشه اصلا، ولی امکانات جوریه که کمک میکنه به موجه بودن این رأی، به خاطر همین باید به این توجه داشته باشیم. یا شکل دیگه خیلی دیگه دم دستی تو همین مثلا فضای مجازی و اینا هم باز هست، یعنی هنوز هم اون حل نشده، تو فضای مجازی هم مثلا همینجا گروه وجود داره، بعد مثلا ادمین وجود داره، کسی میتونه چیز کنه، تو جاهای دیگه همینطور جایگاه ها مهمن، این میتونه برتری یا ضعف به یه کسی بده، یه طرف بهش قوت بده یه طرف ضعف. و یه سری مفاهیم پنهان هم داریم، گفتم نکات پنهان، یه سری مفاهیم پنهان هم داریم. مثلا من یه گزاره رو میگم، حالا همه اینایی که گفتم آیا ما باید همیشه اینقدر سختگیر باشیم همه اینا رو بررسی کنیم؟ نه، یه موقع هست گزاره های پنهان هستن که نیازی نیست بهشون اشاره بشه. خب مثلا من میگم انسان میراست، سقراط انسان است، سقراط میراست. خب این استدلالی بود که خیلی واضح. حالا من اگه بگم انسان میراست پس سقراط میراست، چه اشکالی داره؟ نه، گزاره اون وسط باید بدونیم که چیا پنهانه اون وسط، اون خطوط، اون بین سطور رو بتونیم میخونیم کجاها رو، اینم چون برمیگرد به اون مفروضات میتونه باشه، مفروضات بنیادین نیستن، لزومن نیستن، ممکنه وسط استدلال باشه، خیلی حرفا رو ممکنه من نزنم تو گفتگو روزمره همینه و اتفاقا اشکالات همون جاها پیش میاد، ولی باید بدونیم که چیا اون وسط پنهان شده. این گزاره که من گفتم سقراط، یعنی انسان میراث پس سقراط میراث، این وسط یه گزاره دیگه بود، اون که سقراط انسان است و نیاز نبود دیگه بهش اشاره کنم، رد شدم. این گزاره های پنهان رو همیشه تو جملات پر از این گزاره هاست و باید بدونیم، یعنی گاهی خود اون نتیجه مدعا هم میتونه بخشیش حتی اینجوری باشه، پنهان باشه، مطرح نکرده باشه، به صورت شهودی اینا ما تشخیص میدیم گاهی، ولی باید حواسمون بهشون باشه وقتی داریم نقادانه بررسی میکنیم، بدونیم چیا پنهانه، بعد اونا رو تو اونا اگه اشکالی هست بهش اشاره کنیم، این گزاره رو از پنهان بودنش بکشیم بیرون، بگیم این پنهان بود، این گزاره شما مد نظرته، مثلا این گزاره گزاره اشتباهیه یا من بهش قائل نیستم یا شک دارم یا بحث دارم سرش. اینه که به اینا هم باید بپردازیم. یه سوالی بود که دیگه گذاشتمش، گفت اول جلسه بعد، چون این سوال همون راجبه اینکه واژه های مبهم، عبارات مبهم، گزاره های مبهم، چون وارد سوگیری ها که میخوایم بشیم، این به هم مربوط میشن، به هم وصل میشن. اینی که دیگه میذارم همون اول بحث بعد، اگر تو این پرسش و پاسخ ها بهش نپردازم چون خیلی مفصل، حیف هم هست که بخوام اینجوری بگذرم ازش. نکته ای اگه دوستان داشتن یه نقطه بفرستید که به ترتیب بریم.